نام او و با سلام. در پاسخ دوستان فاضل شنونده از خطه پارس که فرمودند چرا این غزل شرح و مقابله نشده، این چه شوری است که در دور قمر می‌بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می‌بینم، باید عرض کنم به چند اعتبار. نخست آن که در همه نسخه های سده نهم، یعنی در نسخه های بسیار معروفی که در کتابخانه ها و موزه های جهان و سرزمین ما نگهداری میشن، که در حدود 60 تا 67 اگر گشاده دستی کنیم بالغ بر 70 نسخه کهن میشود، در هیچ یک از این نسخه ها این غزل ضبط و روایت نشده است. برای نخستین بار در سده 12 شکل و شمایل این غزل در یک نسخه پیدا میشه، آن هم در سده 12، یعنی زیاده از 300 سال پس از وفات خواجه. دو دیگران که اگرچه این غزل زبانی انتقادی اجتماعی دارد ولی هرگز حافظانه نیست، به زبان نسیم شمال، فرخی یزدی، عارف قزوینی، به زبان این شاعران که بیشتر جنبه اجتماعی دارند تا مرتبتی بلند همانند حافظ همخوانی داره. بسیاری از مصرع‌های این غزل از نظر مقایسه با سبک و زبان و ساختار طبعی همانند طبع خواجه بزرگ شیراز اساساً همخوانی نداره. از دیگر سو پس از نسخه‌ای که در سده 12 برای نخستین بار به چشم می‌خوره، در یک چاپ هندوستان نیز برای نخستین بار دیده میشه، یعنی برای نخستین بار به چاپ میرسد در سال 1322 قمری و باز برای دومین بار در نسخه چاپی قدسی این غزل رو میبینیم. پس از آن در چاپ نخستین پژمان بختیاری. دوستان شنونده این التفات رو دارند که نسخه های قدسی و به خصوص تصحیح نخست پژمان بختیاری نسخه های کاملا قیاسی و ذوقی هستند، یعنی از نظر اعتبار اگرچه این مصححان مرتبه‌ای والا دارند ولی از آنجا که کارشون بیشتر مبتنی بر ذوق و سلیقه شخصی است، از نظر مقابله و مقایسه علمی چندان اعتباری ندارد، زیرا اساساً این غزل پشتوانه‌ای ندارد که حال ما بیاییم به حافظ منتسب کنیم و به شرح و مقابله غزلی بپردازیم که به هیچ وجه با طبع والای او و حساس خواجه بزرگ شیراز همخوانی ندارد و تناسب. در جامع نسخ روانشاد استاد مسعود فرزاد نیز به چاپ رسیده، اما استاد مسعود فرزاد نیز سند محکمی به دست نمی دهند. اگر مقدمه جامع نسخ رو خوانده باشند شنوندگان ما، استاد فرزاد بران سر است که هر چه از حافظ در دست دارد به چاپ برساند تا پس از آن به نقد و مقابله و بررسی بپردازد، درست مثل کاری که مجلسی با تدوین منبع گسترده‌ای مثل بهار انجام داده بود، البته در حوزه خبر و روایت. فرزاد نیز بران سر بود که غزلهای مشکوک مردود و قابل قبول خواجه را در آغاز در نسخه جمع کند و به چاپ برساند، پسانگاه رفته رفته به تصحیح علمی دست بزند. بر این پایه اجازه بفرمایید از آنجا که این غزل رو هیچ یک از نسخه های سده نهمی ضبط نکرده اند، ما نیز در شمار آثار خواجه بزرگ شیراز روایت نکنیم. و اما به شرح غزل 382 بپردازیم که تا بیت دوم شرح و مقابله کردیم. فاتحه‌ای چو آمدی و یا مبتنی بر یکی تهی بر خسته‌ای بخوان، تا که می دهد لبت به مرد. آمد و فاتحه خواند و می رود، گو نفسی که روح را می کنم از پیش روان. در آغاز اجازه بفرمایید که این نکته رو حتما توضیح عرض کنیم که در دو جایگاه بسیار کم اتفاق می افته که موفق بشه. نخست، غزلهایی که ردیف ندارد. غزلهایی که ردیف ندارد بسیار دشوار بر افواه و زبانها جاری می شود و در بین مردم، حتی بین فضلا و ادبا جریان پیدا می کند، متداول می شود. حتی اگر غزل که ردیف ندارد، فاقد ردیف است، با حرف وصل و خروج همراه شود، یعنی اگر حرف روی قافیه ها مثل همین غزلی که همکنون پیش رو داریم با حرف وصل و خروج اگر همراه می شد، ملودی پایان بیت ها تقویت می شد، حرکات و حروف پایان بیت ها خوش ملودی تر می نمود. شما در غزلهای شیخ بزرگ شیراز و همچنین خواجه عزیز پارس دقت بفرمایید، غزلهایی که فاقد ردیفه اساساً کمتر در میان مردم جلوه کرده، مگر در مواردی نادر که در جای خود توضیح عرض خواهم کرد. دو دیگر غزلهایی که با اسم ردیف میشن، مثل همون غزل معروف فرخ که به ردیف فرخه، یا به ردیف چشم، ابرو، زلف. اساساً ردیف اگر اسم باشه خیلی غزل رخ نمی کنه و شهرت پیدا نمی کنه، اگرچه غزل ابروی حافظ عزیز ما از سوی یکی دو تن از خوانندگان اجرا شده و غزل بسیار بالا بلندی هم هست، اما در میان مردم آنچنان که باید جریان نداره، روایت نمیشه، خاصان که تا پیش از اجرای این هنرمندان اساساً در میان مردم این غزل شناخته شده نبود. مقصودم از این مقدمه آن است که این نکته رو عرض کنم، خاصه برای شاعران جوان که در غزل ردیف بسیار به یاری و کمک شاعر میاد و باز حتما پرهیز داشته باشند که غزلها با ردیف اسم ساخته بشن. میبینید به عنوان نمونه دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ عزیز، 90 چند درصد این دیوان غزلها با فعل ردیف شده، انواع فعلها، فعل ماضی، مضارع، حال، امر. اما کمتر میبینیم، شاید در مجموع خواجه حافظ 5 تا 7 غزل که با اسم ردیف شده نداشته باشه، زیرا اساساً نمیتواند موفق باشد. اگرچه یکی دو غزل دیگر همانند اون غزل به ردیف کاغذ و غزلهای دیگر به خواجه نسبت دادند، اساساً با آن طبع همخوانی ندارد. بر این پایه غزل 382 در این غزل بیش از 7 آرایه ایهام تناسب با زیبایی هرچه تمامتر و دلاویزی هرچه بیشتر به کار رفته. اما نداشتن ردیف تمام جان و توان این بخش پایانی بیت‌ها رو ازش سلب کرده و گرفته. غزل‌هایی که ردیف ندارند به سختی این واژگان پایانی بیت خود را میکشانند و میکشانند تا به مقصد برسند. ردیف تا بدین پای مهم است از نظر موسیقی و ملودی و تون و ریتم. پیوسته این سخن را عرض کردم، قافیه هیچ نیست مگر از نظر ملودی تقویت بخش پایانی بیت. و حالا هرچه قافیه از نظر حروف و حرکات قافیه ها به یکدیگر و با یکدیگر شباهت و همانندی و هم‌آوایی و همحروفی بیشتری داشته باشند، این قافیه و این ملودی و این موسیقی در بخش پایانی بیت بیشتر تقویت میشه. اما در غزل ماز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم، این غزل هم ردیف ندارد. در این غزل از نظر حروف و حرکات قافیه ها شباهت بیشتری به یکدیگر دارند. حرف وصل دارند، حرف خروج دارند، حرف مزید دارند. اینها ملودی را در پایان بیت تقویت می کند. قافیه ها هر چقدر از نظر حروف و حرکات شباهتشون به یکدیگر کمتر باشد، هم‌آوایی و موسیقی و ریتم و ملودی کمتری دارند. اما هر چقدر حروف و حرکات قافیه ها به یک دیگر بیشتر مانند باشند، بخش پایانی بیت از نظر موسیقی و ملودی بیشتر تقویت میشه. در نتیجه تأثیر بیشتری در شنونده دارد. تصور بفرمایید قافیه رو در همین غزل، یعنی غزل 342، حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. این غزل نیز ردیف ندارد، اما همین حرف وصل پس از حرف روی باز شده حروف و حرکات در قافیه ها شباهت بیشتری با یکدیگر داشته باشند و ملودی تقویت بیشتری بشه. اما در این غزل، یعنی در غزل 372، همه ملودیش با همین مثبت آ پایان میپذیرد. هیچ ملودی افزونتری ندارد. در نتیجه به هیچ وجه از نظر موسیقی بخش پایانی بیت قوت نمیگیرد، تقویتی صورت نمیپذیرد، جان و توانی ندارد. نتیجه آن میشود که زحمت شاعر بیشتر میشود، دوستداران او نیز حساسیت کمتری نسبت به دان غزل پیدا می کنند که در بخش پایانی ملودی کمتری دارد. بنده تصور نمی کنم که از شما خوبان شنونده کسی این غزل رو حفظ باشد. تنها دلیل آن است که با همه قدرت و قوت و آرایه های دلپذیرش و با همه آن که در موضوع بیمار پرسی تنها غزل این دیوان است، هیچ یک از شنوندگان شاید حفظ نباشند. تنها و تنها دلیلش نداشتن ردیف است و شاید نداشتن حرف وصل و خروج و مزید و نایره و چه و چه های دیگر. و این بسیار مهم است. شاعر توان بیشتری خرج می کند در سرودن این غزل ها، سعی بیشتری می کند، حاصل کمتری بر می دارد. ای کاش یکی از شما گرامیان شنونده در حوزه غزل های بی ردیف برای دانشگاه تحقیقی می کردید. بسیار می توانست از نظر موسیقی و تون به دانشجویان دیگر کمک کند، خاصه اگر شنوندگانی که در رشته های هنر و موسیقی تحصیل می کنند رساله‌ای تنظیم می فرمودند در حوزه موسیقی ردیف و قافیه. این کار تا امروز انجام نشده که تأثیر قافیه و ردیف از نظر موسیقی و ریتم و ملودی چه تأثیری دارد، و اون وقت می شد مفصل سخن گفت و فهرست گرفت که غزل‌هایی که ردیف ندارند چه مشکلی برای شاعر فراهم می آورند و چه حاصل کمتری شاعر فرادست می آورد. مگر غزل‌هایی که در حوزه سیاسی اجتماعی و یا در مواردی خاص سروده شده باشد. فاتحه‌ای چه آمدی بر سر خسته‌ای بخوان، لب بگشا که می دهد لعل لبت به خسته جان. نسخه هایی که این گونه ضبط کردند بسیار بی‌ذوقی کردند، زیرا خسته بی هیچ زمینه ای دوبار تکرار شده. اما در مصرع دوم لب بگشا یعنی سخن بگو که می دهد لعل لبت به مرده جان، یعنی حتی به مرده سخن گفتن تو و لعل تو جان می دهد، چه رسد به من بیمار و خسته. این که ما بیاییم در مصرع دوم دوباره لعل لبت به خسته جان ضبط کنیم لطفی به راستی ندارد. از دیگر سوی عرض کردیم که مرده با لعل چه تناسبی دارد؟ اساساً تناسبش مهمه، با خسته که لعل تناسب ندارد. این نکته رو هم عرض کنیم که 10 دست نوشته کهن، که البته کهن‌ترینش نسخه خلخالی است، به مرده ضبط کردند، در برابر خسته در حدود 15 پشتوانه دارد. 7 دست نوشته دیگر به کشته ضبط کرده است. لب بگشا که می دهد لبت به کشته جان. به نظر بنده کشته از مرده زیباتر است. چرا؟ زیرا خسته و کشته سجع متوازی برای ما می سازد. خسته کشته. از دیگر سوی کشته رنگ مظلومیت نیز دارد، اما مرده این گونه نیست. مرده شاید لفظی منفی باشد، اما کشته هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی رنگی خاص دارد. در نتیجه چقدر خوب می بود که این گونه ضبط می کردیم، فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان، لب بگشا که می دهد لعل لبت به کشته جان. یعنی این حتی رو عرض کردم تقدیراً در ذهن محفوظ نگاه داریم، یعنی این که حتی به کشته و مرده سخن تو و لعل تو جان می بخشد. اما از دیگر سوی خسته که جان دارد، نیازی به جان بخشی ندارد. این مرده و کشته است که نیاز به جان بخشیدن دارد و نیاز به احیا دارد و نیاز به دمی مسیحایی دارد. اما خسته تنها خسته است، تنها مجروح است. در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید که کشته در آغاز سپس مرده چقدر هم از نظر معنا هم از نظر لفظ بر خسته ترجیح دارد و برتری دارد. در مصرع دوم عرض می‌کنم سخن دیگران که اگر ما کشته یا مرده در پایان مصرع دوم ضبط کنیم، از تکرار بیهوده خسته پرهیز کرده ایم. در نتیجه به 8 حجت و به 8 امتیاز خسته در مصرع نخست بر کشته امتیاز داره، اما در مصرع دوم کشته و یا مرده به چند امتیاز بر خسته ترجیح دارد. آن که به پرسش آمد و فاتحه خواند و می رود، به پرسش آمدن عرض کردیم یعنی به عیادت آمدن، به بیمار پرسی، پس سزاوار نیست که فاتحه‌ای که آمدی بر سر کشته‌ای بخوان. آدمی به بیمار پرسی و یا به عیادت بیمار و مجروح و خسته می رود. مجالس می گویند که برای شفاء فلان بیمار حمد بفرستید، حمد بخوانید. پیش از این سنت بوده است که وقتی می رفتند کنار بیمار برای بهبود او سوره حمد می خواندند. مصرع دوم هم به روشنی پیداست که غزل برای بیمار پرسی و عیادت سروده شده است. گو نفسی بگو که درنگ کن، نفسی درنگ کن، یک نفس. درست است که فعل ندارد، اما در اکثر زبانها این شبه جمله در واقع بدون فعل به کار می رن. ما هم امروز نیز می گوییم یه لحظه، یعنی یه لحظه صبر کن، نفسی یعنی یک نفس. تا فردا، وقت خوش.